بگیم که خشک شده.
آبشار خودتا ما جوی باز خنک مو باشه. جوی مکافونه.
خو خنک است. در تابستان خوب او داره نه؟ مردم خوب زیاد میآیه.
زیاد ما خیلی از پیش از زیاد هم هستیم.
چرا؟
دوستیم میکنه.
نه یا نگو ای گپه ای گپه نزد. او وطن دارو نکنین.
من میگم یه مردم با خدا قدر را بگیم نه یه چی گفت نیست ولی
چی را میگیم؟ همین
تو باید میمان واریم اینجا بیشینه ما خیلی خوش استیم
خواهد من میان تو دام میتکانن
تو دخو نوشی جان تو دخو ما بخشیده میشکی تو بخورن
بشک دیگه خیلی چی را میبرن؟
دانگور بالا موشه درخت ما این چی میکنن
خواه بیا دوستا از این بابات که آمدین دیگه همین انگورا را نخورن تو تا بخورن
سم باید همین رقم باید وکی والی تو صدا کدی برای ما
ما دیدم تموم یک مصروف هستی گفتم باش کالج کس نبود دیداره گفتم کدام خودت خواهی چند دخمه قصه کنو
خیر ببینی همینجا که تو بایی که ما را صدا کنی کاکا باغ بایم یک خوشانگور بیاد یک خوشانم میرم یک سر بخش دارم
والا خیر ببینی سعی کنه مهربانی و محبت وطندارا را چقدر مردم میاید می روزای جمعه خو اینجا بسیار بیرو بار می باشه در تابستان یک سال خو ما خود ما آمده بودیم مگه مغز انگورا نخوردیم
ببینی با آدم این جای کلگی پر باشه همو این جای آدم این جا هم باشه
خواه زیاد معنی
باز این رقم مردم مایا یک تب خوش خیلی خوب مردم مایا با خدا اگه از این رودم مترب تر شده
آها
این رقم مردم مایا
خوب است یکان غرفگک یکان چیزک جور بکنی
آره والا
دیگه مردم که میای مثال یک چای برشان دم کنی نه خودش آره. کار است چی گفتنی داری چی پیام داری کدام حرفی داری برای وطندارای ما صدا می هر گپی که داری ما صدایت می رسانی
خیر ببینین شما خیر ببینین که تا اینجا را زحمت کشیدین خیلی ببخشین
خواهش از ما وظیفه ماست قربانت شم
دیگه نمی علاقه مولانا صاحب برای
فهمیدین من میرم پرسان میکردم میفتم این زیارت مولانا صاحب کجاست
زیارت مولانا صاحب پشت از او کوست خب. این خانه که هست کمی بالا بره اونجا
اونجا کدام مجاور هم داره کسی هست؟
مجاور داره همی خانه شست
خب
در اون طرف هم خانه هست در این بغله
بسیار خب
آره.
امر خدمتی نیست برای ما
قربانه که بخشی ما چه خدمت
جان جورت بکار
چای نون دادم تانیم
زنده خوب باشی خداحافظ لالای خندم
بله، ظاهراً نام شهر اوستایی بوده که امروز به کلمه دری چرخ همسان است و در برخی منابع به صورت جرخ هم ضبط شده. در 376 هجری قمری حوالی چرخ نبردگاه سبکتگین و کابلشاه بوده است. در اوایل قرن هشتم ابن بطوطه آنجا را قریه بزرگ با باغ‌های فراوان و میوه‌های نیکو وصف کرده است که نماز جمعه در آن شهر برگزار می‌شده. وارد دره مولانا در چرخ لوگر شده ایم و خوب است که از دلیل نامگذاری و نیز از جناب مولانای چرخی هم بشنویم.
خب دوستا عزیز، آمدیم از این گوشه دره مولانا هم دیدار کردیم که دره زیبا است و مشکلاتی هم که سر راه وطندارای ما قرار داره واقعا دوستا که مسیر راه زیاد است و همین نبود سرک و همچنان امکانات به خاطر رفت آمدشان بسیار دچار مشکل است دوستایی که اینجا زندگی میکنن آهسته آهسته میریم به طرف زیارت مولانا انشاءالله در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی هم بیشتر میشنویم میپرسیم شما هم با ما همراه باشید فعلا هم آمدیم به آرامگاه منصوب به مولانا یعقوب چرخی عارف و همچنان مفسر قرن هشتم و نهم هجری و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در کشور تاجیکستان قرار داره و همچنان آرامگاه منصوبشان در ولسوالی چرخ و دره مولانا است که این هم نیاز به بیشتر تحقیق داره و بیشتر روش ما هم باید صحبت داشته باشیم ولی دلیلی که ما آمدیم به این قسمت ای بود که ارج بگذاریم و یاد داشته باشیم در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی. خب جناب مولانا بسم الله در کنار ما هستن. مولانا صاحب از شما میشنیم بیشتر بر ما در رابطه با شخصیت و زندگی نامه مولانا یعقوب چرخی بگوید.
مولانا یعقوب چرخی فرزند محمد عثمان که در چرخ تولد گردیده و سن تولدش هم مورخین ذکر نکرده.
بله.
و سن وفاتش 851 است که در تاجیکستان فوت کرده و دومونجا به خاک سپرده شده و اونجا زیارت مولانا یعقوب چرخی از جمله زیارت های مشهور است.
بله.
مردم میرن و زیارت میکنن. و چون ولسوالی چرخ قبلا مربوط ولسوالی ولایت غزنی میشد. چون لوگر در 961 میلادی ولایت رسمی شد و پیش از اینکه ولایت لوگر یک ولایت رسمی باشد مناطقی که فلحال منصوب به لوگر است یا چیزی مربوط کابل میشد، چیزی مربوط پکتیا میشد، چیزی مربوط غزنی میشد. چرخ مربوط غزنی بود، اما از این خاطر در تصانیف مولانا یعقوب چرخی غزنوی نمیشد.
غزنوی ذکر شده. بله بله. از رساله های مولانا یعقوب چرخی برای ما بگید.
مولانا یعقوب چرخی رساله های پراگنده داره، خو در همه تصانیفش مشهور که است تصنیف مولانا تفسیر است.
بله.
تفسیر مولانا یعقوب چرخی که از سورت الملک است به ونس ختم شده. بسه. البته بعضی ها میگن که دیگه جلده های تفسیر مولانا یعقوب چرخی گم است، خو به نظر خود من که دیگه فقط تفسیر نداشته، از دیگه جز قرآن کریم فقط از سورت الملک شروع کرده و به ونس ختم کرده. البته برای پدر گفتم میشد اینجا یک زیارت است به نام محمد عثمان، او رو مردم میگن که پدر مولانا صاحب یعقوب چرخی است.
بسیار خوب. دلیلی هم که ما آمدیم به این زیارت وطندارا ای بود تا بیشتر یاد بکنیم از مولانا یعقوب چرخی، بازم میگم عارف و مفسر قرن 8 هجری، و زیارتگاهشان هم زیارتگاه عام و خاص مردم است. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم بسم الله از اینکه ما را همراهی کردین و صحبت ها را تقدیم ما کردین.
شما هم تشکر که ما را بردین تا از طریق شما هم رای بطنداره خود صحبت کنیم.
سلامت باشین. انشاءالله که بسم الله صاحب هم لابلا باز همراه ما میباشه و همراهشان صحبت میداشته باشیم. پس خوب است که شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنید. میریم به بعض ساعت دیگه هم در ورسولی چرخ زیبا.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093 794 71 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آثار قدیمی چرخ لوگر عبارتند از آرامگاه نیاکان یعقوب چرخی که از زیارتگاه‌های مشهور شهر است، قلعه مشهور به قلعه نو متعلق به حدود 4 قرن پیش، مسجد قدیمی با محراب چوبی کندکاری شده و کتیبه‌های به خط کوفی متعلق به دوره غزنویان. شهر چرخ در گذشته یکی از مکان‌های مهم صوفیه بوده است و یعقوب چرخی از شخصیت‌های برجسته سلسله نقشبندیه به این شهر منسوب است. مولانا نظام الدین خاموش و خواجه حسن عطار از دیگر بزرگان منسوب به چرخ هستند. دوستان عزیز، تشکر که همراه بودید با برنامه سفر و چکر از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. حکومت طالبان گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف مبنی بر قتل 200 نیروی امنیتی پیشین افغانستان به دست نیروهای طالبان پس از افشای اطلاعات این افراد را تکذیب کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه 26 سرطان در حساب ایکس خود نوشت: رهبر امارت اسلامی برای همه عفو عمومی اعلام کرده است. این فرمان به همگان مسئولیت داده و هیچ کس به خاطر عملکردهای گذشته نه توقیف شده، نه کشته شده و نه تحت تعقیب قرار دارد. او افزود: گزارش تلگراف درباره تعقیب و قتل 200 نیروی حکومت پیشین افغانستان نادرست است و استخبارات هیچ نیازی به تعقیب کسانی که قبلاً شامل عفو شده اند ندارد. معاون سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد: تمام اسناد و اطلاعات مربوط به نیروهای امنیتی پیشین افغانستان از قبل در وزارت‌های دفاع کشور و اطلاعات موجود است و ما نیازی نداریم از اسناد فاش شده انگلیسی‌ها استفاده کنیم. فطرت تأکید کرد که گزارش‌های قتل و تعقیب نیروهای امنیتی حکومت پیشین فقط برای ایجاد ترس انتشار یافته و طالبان با هیچ کس برخورد انتقادی نمی‌کند و طالبان با هیچ کس برخورد انتقامی نمی‌کند و هیچ کس نیز حق ندارد کسی را تعقیب کند، تحت نظارت قرار دهد یا به او آسیب برساند. روزنامه تلگراف پس از نشر گزارش‌های مبنی بر افشای اطلاعات مخفیانه نیروهای امنیتی همکار نیروهای بریتانیا در دولت پیشین افغانستان، در گزارش تازه‌ای گفته است که تاکنون بیش از 200 تن از این افراد به دست طالبان به قتل رسیدند. این روزنامه با نشر تصاویر ده‌ها نفر از اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان گفته است که اسامی این افراد را کارشناسان مستقل این دوسیه جمع آوری کردند. تلگراف وضعیت شهروندان افغانستان را که با نیروهای بریتانیایی و آمریکایی کار کردند اسفناک توصیف کرده است. این روزنامه بریتانیایی همچنین مدعی است که یک واحد از نیروهای ویژه طالبان معروف به یرموک 60 برای یافتن همکاران محلی سابق نیروهای بریتانیایی و آمریکایی مأمور شده است. در گزارش تلگراف همچنین مدعی است که فهرست فاش شده نام متقاضیان طرح پناهندگی وزارت دفاع بریتانیا هم درج شده است. پس از سقوط کابل در سال 2021 میلادی قرار بود با این طرح شهروندان افغانستان که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند در آن کشور پناهنده شوند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادعای خودداری مالکان ایرانی از پس دادن ودیعه مسکن افغانستانی ها در مقیاس وسیع را رد کرد. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با رد ادعاها درباره این که برخی مالکان ایرانی از بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع افغانستانی خودداری می‌کنند، گفت: به هیچ عنوان چنین موضوعی در سطح کلان صحت ندارد. گودرزی گفت: این که اقدام تعداد اندکی از مالکان را که ودیعه اتباع افغانستانی را با آنان پس ندادند به کل صاحبخانه‌ها نسبت دهیم دور از انصاف است. و افزود: بازگرداندن ودیعه مسکن اتباع افغانستانی به ویژه اتباع افغانستانی در حال بازگشت به وطنشان باید از طریق مراجع زیربط موضوع سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت که پیش از این نیز پیشنهاد ما این بود که اتباع حتما باید احراز هویت شوند و وضعیت سکونتی آنها مشخص شود، زیرا بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور داشته باشد. گودرزی همچنین تأکید کرد که مالکان و مشاوران املاک نباید به اتباع غیر مجاز مسکن اجاره بدهند و باید با آنها هشدار داده شود که اگر این کار را انجام دهند برایشان تبعات قانونی دارد. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید قرار است تاورنامه امکان سنجی پروژه راه آهن افغان ترانس با حضور هیئت‌های بلندپایی ازبکستان و پاکستان در کابل امضا شود. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است هیئت‌های بلندپایه ازبکستان و پاکستان بر ریاست وزیران امور خارجه این دو کشور وارد کابل پایتخت افغانستان گردیده و سند مطالعات امکان سنجی افغان ترانس امضا شود. حافظ یا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
ازبکستان جمهوریت و پاکستان اسلامی جمهوریت در بهرنی چهار وزیران و مشری لورپوری پلاوی کابل
هیئت‌های یاد شده که در ترکیب آن وزیر ترانسپورت ازبکستان و وزیر خط آهن پاکستان نیز حضور دارند. نخست در نشست سی جانبه مشورتی به میزبانی وزیر امور خارجه افغانستان شرکت خواهند کرد و در این نشست پیرامون مسائل مختلف و حل مشکلات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به گفته تکل سپس مهمانان به هر رفته قرار است سند مطالعات امکان سنجی پروژه افغان ترانس بین وزیر فوایدامی افغانستان، وزیر ترانسپورت ازبکستان و وزیر خط آهن پاکستان به امضا برسد.
در ترانس افغان لوی پروژه د امکان سنجی د مطالعات و پروژه لسلی کیجی دا پروژه به د افغانستان لخوا د فوایدامی شغل وزیر، د ازبکستان لخوا د ترانسپورت شغل وزیر او د پاکستان لخوا د ریل پرسلی شغل وزیر لسلی کوي.
پس از آن هیئت‌های هر دو کشور با مقامات حکومت طالبان دستای دو جانبه خواهند داشت. تلاش صورت میگیرد تا روابط کابل و اسلام آباد عادی گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در جلسه مشترک فرماندهان کل اردو و سپاه سرلشکر پاکپور تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا آماده تکرار ضربه به دشمنان کشور هستند. صبح امروز امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه دیدار کرد. در این دیدار سرلشکر پاکپور با تاکید بر اینکه روحی رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می برد. سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنان خود را با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای اقتدار بالاخص سپهبد شهید محمد باقری، سپهبد شهید حسین سلامی، سپهبد شهید غلام علی رشید و سپهبد شهید علی شادمانی آغاز کرد. وی با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و اظهار داشت وحدت در کثرت شکست ناپذیرترین دژ ایران عزیز است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سختترین و پیچیده ترین جنگ و فتنه تاریخ علیه ایران را با پشتیبانی حماسی ملت خونسا کردند. فرمانده کل سپاه افزود اراده و غیرت مردم ایران و نیروهای مسلح پیروز میدان شد. همه با هم ایستاده ایم. ایران عزیز هیچگاه در تقابل با دشمنان شکست خورده نبوده است. سرلشکر پاکپور با اشاره به تغییر محاسبات دشمنان در برابر ایستادگی ملت و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد. اسرائیلی ها در روزهای آخر جنگ جهنم وعده داده شده را به چشم خود دیدند. وی با لحنی قاطع بر آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد و هشدار داد گریبان متجاوز را رها نخواهیم کرد. جنگ و نبرد با متجاوزان را از همان نقطه ای که توقف پیدا کرد شروع خواهیم کرد. سازمان ملل متحد ادعاهای کشورهای جرمنی، فرانسه و بریتانیا را مبنی بر توسل به سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلام ایران تکذیب کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این زمینه گفت که کشورهای عضو برجام قصد خود را برای اجرای سازوکار ماشه یا فرایند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به سازمان ملل اطلاع ندادند. دوجاریک در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه روسیه ریانوستی در این باره توضیح داد تا دیروز هیچ نامه رسمی دریافت نکرده ایم. پیش از این وبگاه خبری تحلیلی اکسیوس به نقل از منابع خود مدعی شده بود که واشنگتن، پاریس، لندن و برلین تصمیم گرفتند پایان ماه آگوست را به عنوان مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تعیین کنند و در صورت حاصل نشدن توافق تا این تاریخ آن دسته از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که قبلا لغو شده بود بازگردانده خواهند شد. در پی آتش سوزی گسترده‌ای که در سرایی در شهر کوت ولایت واسط عراق با وقوع پیوست، 77 تن جان خود را از دست دادند. منابع خبری گزارش دادند که آمار تلفات فاجعه آتش سوزی در سرای هایپرمارکت در الکود در ولایت واسط به 77 کشته افزایش یافته است. محمد جمیل المیاهی والی واسط نیز از 3 روز عزای عمومی در پی این آتش سوزی خبر داد. والی واسط اعلام کرد ما شکایت های قضایی را علیه صاحب این ساختمان و سرا اقامه کردیم و طی 48 ساعت نتایج تحقیقات را اعلام خواهیم نمود. این آتش سوزی در یک ساختمان 5 طبقه شب هنگام به وقوع پیوست و تیم‌های آتش نشانی برای کنترل بر آتش سوزی در تلاش بودند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت غزه هشدار داد که غزه با یک فاجعه انسانی بی سابقه روبروس و کمک‌های بشردوستانه به ابزاری برای جنگ و کشتار فلسطینی‌ها تبدیل شدند. عاصم افتخار نماینده پاکستان در سازمان ملل طی سخنانی در نشست شورای امنیت گفت بمباردمان‌ها و تخریب سازمان یافته زیرساخت‌ها در غزه هزاران کشته و مجروح بر جای گذشته و شهرها به خرابه تبدیل شدند و افزود شفاخانه‌ها به سختی فعالند، گرسنگی به سلاح جنگی تبدیل شده و کمک رسانی به مردم خود به ماموریت مرگبار تبدیل شده است. سفیر پاکستان با اشاره به حادثه تیراندازی به صف امدادجویان در 12 ژوئیه و مرگ نوزادی به نام سلیم بر اثر گرسنگی تاکید کرد این فجایع حوادثی پراکنده نیستند، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های اشغالگرانه و جنایات جنگی اسرائیلند. نماینده پاکستان 4 نکته کلیدی را مطرح کرد و گفت اول ساختار فعلی کمک رسانی شکست خورده است. شبکه پیشین مراکز امدادرسانی سازمان ملل نابود شده و سیستم جدید با محدودیت‌های شدید افراد ملکی را به مناطق خطرناک سوق می‌دهد. دومان تأمین شیر نوزادان به سطحی غیر قابل دفاع رسیده و نوزادان در معرض مرگ فوری ناشی از گرسنگی هستند. از این رو انتقال بدون مانعی اقلام ضروری باید فوراً آغاز شود. عاصم افتخار اظهار داشت کمبود دارو، پناهگاه و سوخت در غزه به مرحله بحرانی رسیده است. در نتیجه اگر سوخت نرسد، شفاخانه ها، ارتباطات و خدمات حیاتی از کار افتاده اند. نماینده پاکستان افزود نظام امدادرسانی جدید در غزه اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند و یک سابقه خطرناک برای بحران‌های آینده ایجاد می‌نماید که در آن جان افراد ملکی بیشتر به خطر خواهد افتاد. سفیر پاکستان خواستار آتش‌بس فوری، رفع کامل محاصره، دسترسی کامل و بی‌طرفانه کمک‌های انسانی، آزادی تمام گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی و پایان اشغالگری شد و ای تأکید کرد تنها راه صلح پایدار در منطقه ایجاد کشور مستقل فلسطینی بر پایه مرزهای 1967 با پایتختی قدس شریف است و هشدار داد که جهان نمیتواند در برابر مرگ روزانه مردم غزه تماشاگر بماند و تاریخ در این باره قضاوت خواهد کرد. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد یک رستوراندار در اسپانیا گروهی از گردشگران صهیونیست را به خاطر جنایات رژیم اشغالگر در غزه از رستورانش اخراج کرد. این مرد رستوراندار با لحنی تند گروهی از گردشگران اسرائیلی را از رستورانش اخراج می‌کند و خطاب به آنها می‌گوید در غزه آدم می‌کشید و به تعطیلات می‌روید. او سپس رو به آنها شعار می‌دهد زنده باد فلسطین و فلسطین آزاد و لبیک یا نصر الله. چون این وضعیتی برای گردشگران صهیونیست در یک کشور اروپایی شاید پیش از این سابقه چندانی نداشته باشد. بی تردید جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها و نسل‌کشی آنها در نوار غزه در 2 سال اخیر به شدت بر افکار عمومی جهان نسبت به این گروه نجات پرست و متجاوز اثر گذاشته و آنها را در نگاه مردم جهان منفور کرده است. 7:25 دقیقه و 45 ثانیه هنگام اذان مغرب به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز با نشرات امروزی رادیو دری. خب نوبت رسیده به برنامه انعکاس، اما اگر صحبت‌های جناب عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن پخش شد، اما در هر کجایی که صحبت ایشان به صورت زنده پخش می‌خواست شوه برنامه را قطع می‌کنیم و صحبت‌ها را به صورت زنده تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فعلا برنامه انعکاس، البته تکرار ظهر این برنامه را با هم می‌شنویم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی دانه برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضائیه. و بازگشایی گمرک غلامخان در ولایت خوست. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای دادگستری‌های سراسر ایران ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان و اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند کار بزرگ مردم در جنگ 12 روزه از جنس عزم، اراده و اعتماد به نفس ملی بود، چرا که نفس وجود روحیه و آمادگی مقابله با قدرتی همچون آمریکا و سگ زنجیری آن رژیم صهیونیستی بسیار ارزشمند است. ایشان با اشاره به خاطرات منتشر شده از عوامل رژیم پهلوی که حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمریکا را نداشتند خاطر نشان کردند، ایران از آن دوران به جایی رسیده است که نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد بلکه آن را می‌ترساند و این روحیه و اراده ملی همان چیزی است که ایران را سربلند می‌کند و به آرزوهای بزرگ خود می‌رساند. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افزودند، ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم، بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم به توفیق الهی با دست پر وارد خواهیم شد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با وجود آن که رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را با خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می دانیم، ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم، اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود. ایشان ناچاری رژیم صهیونیستی از توسل به آمریکا را دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران با آن خواندند و گفتند اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شد. اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. رهبر معظم انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افزودند مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه ای از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند در عمل دقیقاً برعکس طراحی دشمن اتفاق افتاد و معلوم شد بسیاری از محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و امثال آن نیز صحیح نیست. ایشان با اشاره به آشکار شدن چهره، نقشه و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای آحاد مردم گفتند خداوند نقشه آنها را باطل و مردم را با پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد و مردم نیز برخلاف تصور دشمن به حمایت و پشتیبانی جانی و مالی از نظام پرداختند. ایشان پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می شد که کوتاهی هایی شد، اما قوه قضاییه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه های بین المللی و داخلی به صورت جدی با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر وحیدی،
در خدمتم. سلام علیکم.
درود بر شما آقای دکتر، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر ایران بیانات مهمی داشتند در ارتباط با قضایای اخیر. ارزیابی و تحلیل شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، نکات برجسته صحبت معظم رهبری پایبندی بر اصول، ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی است. یعنی با توجه به جنگ تحمیلی 12 روزه، یک حمله همه جانبه سنگین از طرف دشمن صهیونی و آمریکا و بقیه جبهه استکبار، معذالک آنچه که در بیانات رهبری معظم انقلاب می‌بینیم صلابت و ایستادگی بر اصول و شعارهای انقلاب اسلامی است. استکبار ستیزی، مخالفت با قده سرطانی رژیم اشغالگر قدس، از این اصول هیچ کوتاه نیامدند و چون بر اساس تعالیم دین هست و بر اساس ارزش‌های دینی هست، آنچه که در صحبت‌های ایشان نمایان بود در جلسه دیدار ایشان با قوه قضاییه، این صلابت و این استادگی را ما در بیانات ایشان دیدیم. نکته بعدی این بود که رژیم اشغالگر قدس در این جنگ تحمیلی متحمل خسارات و شکست شد و محاسبه‌ای که داشت مبنی بر این که گویا با حذف سران نظامی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شورش ها و کشاندن مردم به خیابان‌ها منتهی به فروپاشی نظام بشود،
بله.
این محاسبه دشمن فرو ریخت. اولا پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ محکم بود که در محاسبات رژیم اشغالگر قدس این نمی گنجید و این ضربات مهلکی بود و نه مانع رسیدن رژیم اشغالگر قدس و اهداف نظامی از پیش تعیین شدهش بود. به همین جهت متوسل شد به اربابش آمریکا که او را کمک کنه. نکته بعدی که باعث شکست نقشه های دشمن شد و جلو تحقق نقشه های دشمن را گرفت، انسجام ملی و وطن دوستی ایرانیان با سلایق و جناهای مختلف بود.
بله.
که این یک دستاورد خیلی بزرگی هست. این هم حقیقتا علاوه بر حضور قوی نیروهای مسلح، انسجام درونی ملت ایران هم محاسبه دشمن را به هم ریخت و فکر میکرد که دشمن همراهی میکنه با این رژیم متجاوز که هیچ همراهی رو از نایی افرادی که حتی فکرش را هم نمیکرد، چی خارج نشین چی داخل نشین و چی سلایق مختلفی که در اینجا وجود داشتن، با ید واحد، با کلام واحد و کلمه واحد در مقابل متجاوز ایستادن. این هم محاسبه دشمن را به هم ریخت. این هم در بله. کلمات محمد زمان رهبری برجسته بود.
بله. یک مقدار آقای وحیدی میخواییم راجع به همین انسجام ملی شما بیشتر صحبت بکنید. اهمیت انسجام و اتحاد داخلی در مقابله با دشمنان و میشه یک نگاهی هم به 40-50 سال اخیر افغانستان انداخت که چقدر از این زمینه از این امر در واقع آسیب دیده مردم افغانستان.
ببینید از اول انقلاب معمار کمیز انقلاب از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه تأکیدی که داشتن بر حضور مردم در صحنه بودن. این انقلاب یک انقلاب مردمی بوده، احداثش و آغازش مردمی بوده، تداومش انقلابی بوده و مردمی بوده. هر صحنه‌ای که مردم حضور پیدا کردن، چی در صحنه‌های دفاع، چی در صحنه‌های سیاسی، چی در صحنه‌های ساخت و ساز و اقتصاد، در همه صحنه‌ها ساختار و شالودی این نظام مردمی هست.
بله.
و تأکید بر این که مردم با اقوام، گرایش‌های مختلف، سلایق مختلف در اصول، در دفاع از اسلام، در دفاع از وطن، در دفاع از استقلال کشور، این حضور مردم، حضور شکوهمند مردم در از اول انقلاب تا الان بوده، چیزی که توانسته سیانت کند از این کشور برخلاف دوره‌های قبل از انقلاب در تاریخ ایران که متاسفانه سرزمین پهناور ایران مورد تجاوز قرار گرفت و تکه‌های از این پیکره جدا شدن به خاطر این بود که حاکمیت نتوانست این انسجام رو نگه داره، به این انسجام رو ایجاد کنه. انقلاب اسلامی ایران توانسته این همبستگی ملی رو در قالب‌های ارزش‌ها و تنخواهی استقلال‌خواهی حفظ کنه. در افغانستان که مردم هزینه‌های زیادی رو دادن هم برای اسلام هم برای استقلال، متاسفانه این انسجام ملی، این یک هویت ملی که بتواند همه را در چتر خود قرار بدهد، از حد شعار فراتر نرفته.
بله.
که اون یک چیزی است که افغانستان برای ساختن خود، برای استقلال واقعی خود خون داده، سرزمینش ویران شده، اما این انسجام ایجاد نشده.
بله.
این انسجام که در عرصه‌های مختلف لزوم داره، البته ما در مقابل متجاوز منسجم عمل کردیم، اما در ساختن کشور، در ایجاد ساختار در کشور، برای مدیریت کشور و در مقابله تجاوزات نرم دشمن، متاسفانه اونجا نتوانستیم ما یک انسجام به معنای واقعی را ایجاد کنیم. فکر میکنم یک درس خیلی بزرگی از حوادث مختلفی که در ایران اتفاق افتاده، مخصوصا این حادثه اخیر که خب حجم خیلی سنگین و شاید در دوره دفاع مقدس و جنگ 8 ساله ایران هم و حتی ترور شخصیت ها در دوره های گذشته در این حد سنگین نبوده.
بله.
وجود رهبری، انسجام ملی توانست که و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، این سه تا عامل مهمی بود که توانست نقشه های دشمن رو نقش بر آب کنه و بتوانه کشور رو سیانت و حفظ کنه.
تشکر آقای دکتر.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد که این اتفاق قابل پیش بینی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این پیام نوشت: متاسفانه این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ و افزود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. عراقچی تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیشتر با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری‌های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شده تصریح کرد، تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر می‌داند. از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌های هر از چندگاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوستند. از یک سو اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی تحریر الشام با فرماندهی جولانی هستند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است. گمرک غلامخان در ولایت خوست که از دو هفته پیش از سوی پاکستان بسته شده بود برای 15 روز بازگشایی شد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم محمد آصف شینواری بشنویم.
گذرگاه غلامخان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان بعد از مزو شدن نزدیک به دو هفته دوباره برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی گردید.
خب دوستان عزیز، ما مجبور هستیم که برنامه انعکاس را همینجا قطع بکنیم به خاطر اینکه صحبت‌های جناب عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن در حال پخش هست. با هم صحبت‌های ایشان را به صورت زنده می‌شنویم.
که قدرت ویرانگری زیادی دارند و بمب‌های آتش‌زا و همچنین مردم و آوارگان را هدف قرار می‌دهد، حتی در اردوگاه‌ها، در اردوگاه‌های پارچه‌ای با هدف قتل شمار بیشتری از آنها و تلاش می‌کند برای تحقق این اهداف. این بمب‌هایی که بسیار گسترده آنها را استفاده می‌کند، حتی بیشتر از گلوله بسیار گسترده از این بمب‌ها استفاده می‌کند و آمریکا محموله‌های تسلیحاتی زیادی برای رژیم اسرائیل می‌فرستد. هر دوره و هر مرحله هزاران محموله سلاح به رژیم می‌فرستد. حمایت‌های آمریکا بسیار زیاده با تجهیزات نظامی و تسلیحاتی و همچنین دشمن اسرائیلی در حملات روزانه خودش نیازمند کمک‌های زیادی است، چون که هزینه مادی این تسلیحات بسیار زیاده و استفاده از آنها بسیار بهای سنگینی دارد که نیازمند پولهای فراوانی است و جنایتهایی که علیه ملت فلسطین به شکل روزانه انجام می‌دهد. در طول این مدت زمانی که الان نزدیک به 2 ساله و معنای این است که بهای این بسیار زیاده و نیازمند کمک‌های مالی بسیار سنگینی است. این پول‌ها از کجا میاد؟ بسیار تأسف‌بار که پول‌های عربی و اموال عربی مهمترین منبع کمک رسانی برای این بمب‌هاست که تریلیون‌ها دلار به آمریکا میره، از منابع متعدد، از جهان عرب. ثروت‌های آنها را غارت می‌کنند تحت عنوان سرمایه گذاری یا تحت عنوان شرکت‌ها و غیر و ذالک، و اموال عرب‌ها به شکل اساسی سهیم و جزو مهمترین منابع کمک رسانی مالی برای قتل فلسطینی‌هاست که این یک مشارکت بسیار خطرناک برای ریختن خون فلسطینی ها و جرم جنایت های رژیم اسرائیلی. تجاوزات به ملت فلسطینی در غزه یک حملات در واقع آمریکایی است قبل از اینکه اسرائیلی باشه. نقش اسرائیل اجراز، حجم مشارکت آمریکا با حمایت های باز و همه جانبه بسیار زیاده. در برنامه ریزی ها مشارکت داره، در بخش اطلاعاتی مشارکت داره، در بخش ارسال سلاح و مهمات نظامی و همچنین پوشش های سیاسی مشارکت داره. روز گذشته در شورای امنیت هم موضع آمریکا تأکید کرد بر اینکه آمریکا همچنان حمایت میکنه از نسل کشی اسرائیل علیه ملت فلسطین و حقایق واضح را انکار میکنه و عناوین دیگری جایگزین عناوین اصلی میکنه، چون که در فلسطین نسل کشی اتفاق میفته و اینها تاکید میکنن بر حمایت و پشتیبانی خودشون از رژیم اسرائیل در نوار غزه و غیر و ذالک. آمریکا شراکت متکاملی داره با دشمن صهیونیستی و کمک میکنه به دشمن صهیونیستی، کمک های مالی و تسلیحاتی، کمک های سیاسی در شورای امنیت، در سازمان ملل، در محافل بین المللی و همچنین حمایت میکنه از دشمن صهیونیستی با فشار به بسیاری از کشورها که ساکت باشند و حتی کمک کنند به دشمن صهیونیستی. به روش های مختلفی آمریکا مشارکت داره با دشمن صهیونیستی در قتل و نسل کشی عرب ها و مسلمانان از این امت ملت فلسطین و همچنین نسل کشی که در لبنان اتفاق میفته و همچنین در سوریه. این نقش آمریکاست و مشارکت آمریکاست. چرا؟ قطعی است که این یک موضع گذرا نیست یا یک حادثه گذرا نیست از سوی رئیس جمهور آمریکا که رفتارهای آمریکا گذراست یا موقتی است، یا اینکه به دنبال تمع‌ورزی های مشخص و موضع‌گیری های فقط تاکتیکی است. در این حد نیست. موضع آمریکا در تجاوزات وحشیانه و این استکبار و ظلمی که داره و اصراری که داره برای نابودی این امت و اشغال کردن سرزمین های آنها و مصادره آزادی و استقلال آنها و تجاوز مقدسات آنها و همه کارهایی که دشمن اسرائیلی و آمریکایی انجام میدهد، آمریکا نیز در آنها مشارکت داره و سهیمه. اینها نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل در چارچوب سیاست‌های خودشون و جرم و جنایت‌های خودشون به دنبال یک هدف هستند و اینها ایمان دارند به طرح صهیونیستی و این طرح را بر اساس ادبیات و افکار خودشون اجرا می کنند و دیدگاه دارند درباره این امت و اهدافی را ترسیم کردند که خصمانه است در حق امت اسلامی، مصادره آزادی و استقلال و مقدسات آنها، از بین بردن هویتشون و اشغال کردن کشورهایشون و غیره و ذالک. این موضع آمریکاست، حقیقت آمریکاست. باید با بصیرت و هوشیاری ببینیم، با استناد به قرآن کریم، با استناد به حقایق آشکار و واضحی که مشخص و وجود داره. رفتارهای خصمانه آمریکا به درجه رسیده است که کارهای دشمن اسرائیل رو گردن میگیرد و همه انواع پشتیبانی ها را از او انجام میده و مشارکت داره در این سطح، علارغم حجم جرم جرایت های واضحی که وجود داره. این نشان میدهد به شکل قاطع که یک توجه حقیقی ادامه داری دارن در طول دهه ها و یک راه برد و استراتژی دارن که تاکتیکی هم نیست و تاکتیکش فرعه برای راه برد اساسی خودشون، و این و اونها ایمان دارن به کارهایی که انجام میدهن. خود آمریکایی ها اعتقاد دارن به معتقدات صهیونیست ها و در چارچوب طرح صهیونیست ها حرکت میکنن. این یک حقیقت واضحی است، مشخصه در موضع گیری های سیاسی در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی و در بیشتر رسانه های عربی هم مشخصه، و این مسئله به شکل مختلفی از سوی آمریکایی ها اجرا میشه، طوری که وانمود میکنن که امیدواری وجود داره که موضع آنها تغییر کنه. برخی هم دل خوش کردن به این که موضع آمریکایی ها تغییر کنه و در نتیجه به سوی آمریکا گرایش پیدا کردن و خاضع و تسلیم آمریکا شدن. اگر که رفتارهای جنایتکار آمریکا نبود و حمایتها و مشارکتهای آمریکا نبود که این همه حمایت میکنه از رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی در طول این دو سال نمیتوانست این جنایتها را مرتکب بشه. این مسئله بسیار تأسف باره که انسان این حقایق را ببینه و پیامدهای واقعی اهداف آمریکا را درک کنه، و بسیار هم خطرناکه، بسیار خطرناکه. حماقت اگر درباره مسائل عادی و جزئی و محدود بود، خب ضررش کمتر بود، اما حماقت در قبال این امور بزرگ و خطرات بسیار وحشتناکی که داره و ای که شک و تردید ایجاد کنند درباره دوست و دشمن در این امور که واضحه، این یک حماقت بسیار بسیار خطرناکه که عواقب و نتایج بسیار خطرناک و مهلک و مرگباری دارد در بین امت و خطرناکه برای این امت در دین و دنیاشون و در آخرتشون. چون که برخی میروند به سوی این که آمریکا رو به دوستی برگزینن، و آمریکا به دوستی میگیرند برخلاف دین اسلام و حقایق قرآن کریم را نادیده میگیرند و همچنین دروغ میگویند حقایقی که وجود داره که در قرآن کریم خداوند به آنها اشاره کرده است. این سطح از حماقت و نادانی همان طوری که گفتیم بسیار خطرناکه و در این حال یک حماقت عجیب و غریبی است تا چون که بدترین نوع حماقت انسان در سطحی قرار بگیره که همان طوری که شاعر میگوید که در واقع شعر وجود داره که جوانی به حمار گفت که تو حماری و الاغی، ولی الاغ گفت که شما عرب ها در این صد از حماقت الاغین. این در واقع توجیه کننده همین شعره و دشمن اسرائیلی از سلاح کشتار و بوم ها و موشک ها استفاده میکنه با تیراندازی ها و غیره و ذالک، و همچنین از گرسنگی استفاده میکنه که همچنان به شکل بسیار فضاحت‌باری ادامه دارد و مشکلات بسیار زیاد درباره گرسنگی، بسیار مصیبت باره، در حد بسیار مرگبار و تأسف باری. و آمریکا میاد با کمک دشمن صهیونیستی مهندسی میکنند سلاح گرسنگی را و دام مرگ ایجاد میکنند برای مردم گرسنه و نیازمند غزه، و فعالیت های خصمانه خودشون را که مهندسی کردن برای استفاده از گرسنگی و پهن کردن دام برای قتل و کشتار جمعی، اینها را کمک های بشر دوستانه می نامند. هر روز شمار زیادی از مردم غزه از گرسنگان شهید می شوند. کسانی که تحت فشار گرسنگی مرگبار می روند تا غذا دریافت کنند، سپس آنها را می کشه دشمن اسرائیلی. بلکه آمریکا مشارکت داره در بسیاری از موارد و تصاویری، ویدیوهای منتشر شده که مستند کرده به ثبت رسانده جنایت‌های قتلی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند، و آنها خودشون نیروهای امنیتی می‌نامند که بر اساس اسامی و نامگذاری‌هایی که انتخاب کردند ادعا می‌کنند که آمدند تا کمک کنند برای توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، سپس مستقیم تیراندازی می‌کنند به سوی گرسنگان و کسانی که میان کمک دریافت کنند که بسیار نیازمند دریافت کمکند، و آنها را به شکل مستقیم می‌کشند. رسانه‌ها اینها را منتشر کردند. این وضعیت بسیار خطرناک و مصیبت باره. اعداد ارقام بسیار وحشتناکی از شهدا و مجروحان مفقودان در نوار غزه وجود داره که در طول این 643 روز از جرم جنایت بیش از 200,000 نفر کشته و زخمی و مفقود شدن. اینا ارقام و اعداد عادی نیست، اینها آدمن، اینها بشرن، مظلومن، جانهایی که بر اساس ظلم و استبداد به قتل رسیدن. این تصاویر بسیار تأسف‌بار، اندوهناکه و مصیبت باره و نشون دهنده انواع مظلومیت هاست که انسان مشاهده می کند که دشمن اسرائیلی این جرم و جنایت ها را مرتکب میشه برای نسل کشی ملت فلسطین. تصاویر زیادی وجود داره، قتل کودکان، تصاویر خونریزی که بسیار دردناکه، کسانی که بمب های آمریکایی آنها را تیکه تیکه کرده، کسانی که مجروح شدن قبل از شهادتشون با همین بمب ها یا دیگر موشک ها و وسایل قتل و کشتاری که در دست دشمن اسرائیلی است، و اینها فریاد میزنند و اینها غرق در خون خودشون هستند. و همچنین تصاویر قتل زنان، تصاویری هم وجود داره، مادرانی که در واقع بیوه شدن و همسران خودشون رو از دست دادن، فرزندان خودشون رو از دست دادن و فریاد میزنن به خاطر جراحتی که دارن. تصاویری که از وضع گرسنگی ملت مظلوم فلسطین منتشر میشه، علی رغم این که شمار زیادی از